سلام، به یه بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که شاید هر روز صد بار باش برخورد داریم ولی اصلا بهش فکر نمی کنیم.
سلام. آره، راستش موضوع امروز از اون چیزاییه که به نظرم همه فکر میکنن خیلی خوب بلدن، ولی وقتی منابع رو میخونی تازه میفهمی چقدر داستان پیچیده تر از این حرف هست.
دقیقاً. خب بیا یه تصویر سازی کنیم. تصور کن بتونی تو زمان سفر کنی. خب برگردی به حدود 200 سال پیش، تو خیابونای لندن یا نیویورک قدم میزنی و میخوای با یه نفر سر صحبت رو باز کنی. اگه برگردی به اون آدم بگی هلو، احتمالاً با تعجب نگات میکنه یا شاید فکر میکنه داری سرش داد میزنی.
جدی میگی؟ یعنی اصلا به عنوان سلام ازش استفاده نمیکردن؟
نه اصلاً. تا قبل از اختراع تلفن اصلا به عنوان احوالپرسی کاربرد نداشته. واسه همین امروز مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که کالبد شکافی کنیم چطور تکنولوژی، روانشناسی اجتماعی و حتی زمان روز تعیین میکنن ما چطور با هم ارتباط برقرار میکنیم.
چه جالب.
آره، میدونی مشکل اینجاست که ما وقتی شروع به یادگیری زبان میکنیم مثل ریاضی باهاش برخورد میکنیم. تو ذهنمون میگیم معادل سلام چیه؟ دیکشنری میگه هلو. پس هلو مساویس با سلام. و تمام.
آره، یه ترجمه یک به یک.
دقیقاً. اما حفظ کردن این معادله مثل این میمونه که یه چاقوی همه کاره و بی نظیر سوئیسی بخری، اما از بین اون همه ابزار خفن فقط از همون تیغه اصلی استفاده کنی و بقیه رو کلن نادیده بگیری.
و میدونی نکته مهمی که تو منابع امروز ما مثل همون ارجاعات کمبریج و بی بی سی بهش اشاره شده اینه که با این کار تو فقط یه ابزار رو از دست نمیدی. تو در واقع کل اون نقشه اجتماعی و روانی پنهان پشت زبان رو نادیده میگیری.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی وقتی تو به عنوان یه شنونده که میخوای انگلیسی رو تو دنیای واقعی استفاده کنی، فقط به کلمه هلو بسنده میکنی، داری به طرف مقابلت سیگنال میدی که من ظرافت‌های فرهنگی تو رو نمیفهمم.
آها.
زبان انگلیسی به شدت به این وابسته است که قدرت دست کیه، چقدر صمیمی هستید و اصلا بافتار اون لحظه از مکالمه چیه. ترجمه یک به یک تو رو شبیه ربات میکنه.
خب، پس بیا این تیغه های دیگه چاقوی سوئیسی رو باز کنیم. من وقتی منابع رو میخوندم دیدم ما با یه طیف سگانه روبرو هستیم. هلو، های و هی.
درسته.
راستش من همیشه پیش خودم فکر میکردم هلو امترین گزینه است، میدونی؟ انگار یه زره میپوشی و مطمئنی باهاش تو هیچ موقعیت اجتماعی آسیب نمیبینی. آیا واقعا همینطوره؟ یعنی حداقلش اینه که اشتباه نکردم، نه؟
خب قضیه یکم پیچیده تر از این حرف هست. از نظر گرامری آره، حق با توه. طبق فرهنگ کمبریج این پایه‌ای ترین واژه است. میتونی تو جلسه هیئت مدیره بگی یا تو سوپرمارکت. اما امن بودن لزوماً به معنای طبیعی بودن نیست.
یعنی ممکنه غیر طبیعی به نظر برسه؟
دقیقاً. وقتی تو همیشه این زره رو تنت نگه می‌داری، هیچ وقت به طرف مقابل اجازه نمیدی احساس نزدیکی کنه. هلو یه کلمه کاملاً خونسا و تا حدی حدودی فاصله داره.
عجب.
فرض کن 5 ساله با یه رفر همکار هستی و هر روز صبح بهش میگی هلو. این پیام روانی رو بهش میدی که من هنوز میخوام اون مرز رسمی بینمون حفظ بشه.
وای، پس در واقع من با تلاش برای مؤدب بودن دارم به طرف میگم زیاد به من نزدیک نشو.
آره، یه جورایی پسش میزنی. این همون جاییه که کلمه دوم یعنی های وارد بازی میشه.
همون لحظه‌ای که ذره رو در میاری.
آفرین، کوتاه، راحت و به شدت رایج. طبق گزارش‌های شورای فرهنگی بریتانیا، وقتی توی محیط غیر رسمی با افراد جدید ملاقات می‌کنی، استفاده از های نشون دهنده اعتماد به نفس و راحتی توه.
پس به جای یه شروع خشک میگی مثلا های تام، هاو آر یو، یعنی من آمادم که یه مکالمه گرم داشته باشیم.
دقیقاً.
یه نکته تو مقالات بود که ذهن من رو خیلی درگیر کرد. بحث تلفظ بود. من فکر میکردم خب الان قراره بگن تلفظ بریتانیایی مثلا یه چیزی شبیه به
همون تفاوت‌های کلاسیک لهجه.
آره دیگه، مثلا بریتانیایی یه جوره، آمریکایی یه جوره دیگه. ولی نکته اصلی منابع این نبود. انگار مشکل ما غیر انگلیسی زبان‌ها اصلا جای دیگه‌ایه.
موافقم. تفاوت لهجه‌ها اینجا مسئله حیاتی نیست. اشتباهی که خیلی‌ها می‌کنن اینه که سعی می‌کنن این کلمات رو شبیه گوینده‌های اخبار خیلی دقیق و هجایی تلفظ کنن.
یعنی مثلا محکم میگن هلو؟
آره، روی تک تک حروف تاکید می‌کنن، در حالی که تو گفتار طبیعی آوای ابتدای این کلمه اون صدای ها تقریباً خورده میشه. اگه وسواس‌گونه تلفظش کنی ناخودآگاه لحنت رباتیک میشه.
پس ریتم کلمه از خود حروف مهمتره. خب بیا بریم سراغ خطرناک‌ترین ابزار اینجا، به کلمه هی.
اوه هی.
آره، این یکی برام خیلی عجیبه. اگه بخوام همون تمثیل رو ادامه بدم، هلو مثل پوشیدن کت و شلوار برای یه جلسه است، های مثل لباس اسپورت برای قدم زدن تو پارکه، و هی احساس میکنم مثل پوشیدن پیژامه تو خونه است.
تشبیه خیلی جالبیه.
حالا سوالم اینه، اگه من تو محیط کار به جای صبح بخیر به مدیرم بگم هی اخراج میشم، مرز این پیژامه پوشیدن کجاست؟
ببین، زبان بخلاف قوانین حقوقی مرزهای خشک و صفر و صدی نداره. اینطور نیست که هی فقط برای دوستای خیلی صمیمی باشه. اینجا پویایی قدرت یا همون پاور داینامیکس حرف اولو میزنه.
یعنی فاصله طبقاتی تو سازمان؟
درسته، تو محیط‌های کاری سنتی بله، گفتن هی به مدیری که باش فاصله داری ممکنه گستاخانه باشه. اما بی بی سی تاکید میکنه که کاربرد این کلمه به شدت در حال گسترشه. مثلا توی استارتاپ یا وقتی تو اسلک چت میکنی کاملا استاندارده.
آها، پس پلتفرم هم مهمه. تو ایمیل رسمی شاید بگم هلو، ولی تو چت همون آدم رو با هی صدا میکنم.
دقیقا همینه. باید بتونی این سویچ رو سریع انجام بدی. برای جلب توجه سریع بی‌نظیره. وقتی میگی هی جین، هاو آر یو دوینگ، در یه فضای صمیمی و بدون تکلف میسازی.
خب پس شخص، میزان صمیمیت و پلتفرم مهمن. اما منابع یه بعد دیگه هم اضافه کردن. زمان.
بله، زمان روز.
یعنی رسمیت احوال پرسی به ساعت مچی ما هم ربط داره؟
و اینجا دقیقا همون جاییه که ترجمه ذهنی کار دست آدم میده. صبحا ما گود مورنینگ رو داریم که کاملا رسمیه. میخوای صمیمیش کنی، کلمه گود رو بنداز و فقط بگو مورنینگ.
آره، این نشون میده انگلیسی چقدر دوست داره کلمات رو کوتاه کنه. ولی خطر اصلی که منابل بهش اشاره کردن یه جای دیگه است. وقتی هوا تاریک میشه، تفاوت بین گود ایوینینگ و گود نایت.
اوه، تله کلاسیک.
آره، راستش این بخش رو که میخوندم یاد یه دوستم افتادم. تازه مهاجرت کرده بود، دعوت شد به یه دور همی شبانه. زنگ در رو میزنه، میزبان در رو باز میکنه، دوستم با یه لبخند په میگه گود نایت.
وای.
تو ذهن خودش خوب داشت میگفت شب بخیر، ولی فکر کن میزبان چی پیش خودش گفته. احتمالا گفته عجب مهمون عجیبی، هنوز نیومده تو میخواد بره بخوابه.
آره، این یه نمونه بی‌نقص از تداخل زبانیه. ما تو فارسی میگیم شب بخیر، هم وقتی وارد جمع میشیم هم وقت خواب. مغز ما این رو به عنوان مفهوم زمانی پردازش میکنه.
درسته.
اما تو انگلیسی این دو عبارت اصلاً بر اساس زمان دسته‌بندی نمیشن، بر اساس عملکرد یا فانکشن جدا میشن.
پس گود ایوینینگ یعنی سلام کردن تو تاریکی هوا؟
احسنت. گود ایوینینگ عملکرد احوال پرسی داره، اما گود نایت اصلاً احوال پرسی نیست، منحصراً برای خداحافظیه. وقتی به جای سلام میگی گود نایت، طرف مقابل دچار شوک شناختی میشه،
چون منتظر شروع بوده ولی تو پایان رو بهش دادی.
دقیقاً. یادگیری زبان در واقع یادگیری همین رفتارهای اجتماعی متفاوته.
خیلی خوب. فرض کنیم من این تله رو رد کردم، شب رفتم مهمونی، با موفقیت گفتم گود ایوینینگ. خیالم راحت میشه که سلام رو درست انجام دادم، اما منابع میگن این تازه شروع یه رقص اجتماعی خیلی پیچیده است.
یه رقص پر از قانونای نانوشته.
آره، من همیشه فکر میکردم احوال پرسی مثل پینگ پونگه. من با هلو سرویس میزنم، منتظرم طرف بگه هاو آر یو، منم بگم آی ام فاین، تانک یو. این الگو تو خیابون جواب میده؟
خب این تشبیه بدی نیست، اما تو دنیای واقعی آدما با راکت‌های استاندارد بازی نمی‌کنن و بعضی وقتا راستش اصلا توپی در کار نیست.
یعنی چی؟
اون الگوی هاو آر یو و آی ام گود یه الگوی کاملا کلاسیک و مؤدبانه است. بیشتر برای فضای رسمی جواب میده. تو خیابون یا کافه خیلی مصنوعی به نظر میرسه.
آره، بی بی سی به چیزایی مثل هاوز ایت گوینگ یا هاو آر یو دوینگ اشاره کرده بود.
درسته.
اما اعتراف میکنم چیزی که حسابی گیجم کرد یه پدیده کاملا بریتانیایی بود به نام All Right.
آخ، All Right.
ظاهرن تو بریتانیا یه نفر تو خیابون رد میشه، فقط میگه All Right یا All Right Mate. من اگه اینو بشنوم، ناخودآگاه به خودم نگاه میکنم، میگم مگه من شبیه آدمای تب دارم؟ رنگم پریده که یه غریبه نگرانم شده؟
اتفاقا اینجاست که باید بپرسیم چرا؟ اگه با ساختار فارسی تحلیل کنی، یعنی پرسش از سلامت جسمی، اما جامعه شناسی بریتانیا رو باید در نظر بگیری.
چه ربطی به جامعه شناسی داره؟
تو فرهنگ بریتانیا چیزی هست به نام نزاکت منفی، یعنی تمایل به اینکه وارد حریم خصوصی دیگران نشن و مزاحمت ایجاد نکنن. وقتی یه بریتانیایی میگه All Right، اصلا منتظر گزارش پزشکی تو نیست. این عبارت کاملا از معنای لغوی خودش تهی شده.
پس اگه سوال نیست چیه؟
فقط یه صدا برای تایید حضور توه. یه جور عمل کرده اجتماعی که بگه من تو رو دیدم و بهت احترام میذارم، اما وقتت رو با سوالای طولانی نمیگیرم.
عجب.
این یه پینگ پانگ نیست که بخوای توپ رو با جواب طولانی برگردونی. باید ثابت کنی تو هم قرارداد رو میفهمی.
یعنی من فقط باید توپ رو همون جوری که اومده برگردونم، بگم آرایت؟
بله، بهترین جواب همون بازتولید کلمه است، یا نهایتاً یه یس آرایت. اگه اینو ندونی، ممکنه همونجا تو پیاده رو شروع کنی از کمردرد دیشبت گفتن، در حالی که طرف 50 متر ازت دور شده.
وای، خیلی جالبه. یعنی داریم کتکشایی میکنیم که هر کلمه چه بار روانی داره. خب بیا یه قدم بریم جلوتر. تو منابع دیدم موقعیت‌های خاصی هستن که این کلمات براشون کافی نیست. مثلا دیدن کسی برای اولین بار یا برعکس بعد از مدت‌ها.
این تفاوت ظریف خیلی مهمه. وقتی اولین بار با کسی روبرو میشی، هلو به تنهایی خامه. باید از nice to meet you استفاده کنی تا ملاقات رسمیت پیدا کنه.
و واسه کسی که خیلی وقت ندیدیم چی؟
اگه دوستی رو بعد یه سال ببینی و یه های خشک بگی، پیام میده که تو برام مهم نیستی. اینجا به تقویت کننده های احساسی نیاز داریم، مثل I haven't seen you for ages.
آها، که وزن اون دوری رو جبران کنه. منطقیه. اما بین تمام موقعیت‌ها یه سناریو بود که من رو محکوب کرد. کلمه هلو پشت تلفن.
اوه، تاریخچه جذاب این کلمه.
آره. کمبریج میگه تماس با هلو دیس ایز جان شروع میشه. اما تو تاریخچه دیکشنری آکسفورد نوشته این کلمه سال 1826 ثبت شده. ده ها سال قبل از اختراع تلفن.
بله.
سوالم اینه، اگه تلفن نبود، اینا تو دشت و صحرا چی کار میکردن؟ داد میزدن هلو؟
راستش آره، کلمات تو طول زمان تکامل پیدا میکنن. در گذشته نسخه های اولیه مثل هلوا فقط کاربرد ابزاری داشتن، برای صدا زدن سگ های شکاری یا هدایت قایق ها.
واقعا؟
آره. تو قرن 19 هیچ دو نفری تو خیابون به هم هلو نمیگفتن، اصلا احوال پرسی نبود.
پس چی شد که این فریاد تو مزرعه تبدیل شد به مودابانه ترین کلمه روی کره زمین؟
یه بحران تکنولوژیک. وقتی تلفن اختراع شد، بشر با یه چیز بی سابقه روبرو شد. داری با کسی حرف میزنی که نمیبینیش. گراهام بل پیشنهاد داد بگن اهویی.
اهویی؟ مثل دزدان دریایی؟
دقیقاً، یه کلمه قدیمی دریانوردان. اما تاماس ادیسون نظر دیگه ای داشت. او فهمید که ما به کلمه ای نیاز داریم که صدای زنگدار و شفافی داشته باشه تا از روی اون خطوط بیکیفیت شنیده بشه. ادیسون هلو رو پیشنهاد داد.
چه جالب، یعنی یه نیاز جدید به وجود اومد که چطور حضورم رو به یه آدم نامرئی پشت خط ثابت کنم.
و جالبتر این که اپراتورهای تلفن بودن که این کلمه رو استاندارد کردن. بهشون میگفتن هلو گرلز. مردم برای چک کردن خط میگفتن هلو. کم کم این کلمه وارد خونه ها و خیابون ها شد و ریشه قبلیش رو کاملا از دست داد.
واقعا تکان دهنده است. کلمه‌ای که اینقدر راحت استفاده میکنیم دست پرورده ی تکنولوژی جدیده.
خب بیا تمام این مسیر پرپیچ و خم رو جمع بندی کنیم.
موافقم. اگه الان داری به این بررسی عمیق گوش میدی، باید بدونی اشتباه بزرگت این نیست که گرامر رو غلط بگی. اشتباهت اینه که فقط به یک کلمه تکیه کنی. باید جرأت کنی زره هلو رو در بیاری و های و هی بگی. فهمیدیم گود نایت و تو مهمونی فاجعه است و رقص آل رایت تو بریتانیا درباره درک مرزهای اجتماعیه.
و اگه بخوام یه مفهوم نهایی به این جنبندی اضافه کنم، باید بگم هدف ما اینه که تو ذهن تو یه شبکه کاربردی یا فانکشنال نتورک بسازیم. یعنی مغزت نباید دنبال ترجمه بگرده. باید تو کسری از ثانیه پردازش کنه من کجام، طرف کیه و چه ابزاری به کارم میاد.
دقیقاً. وقتی این نقشه رو بخونی دیگه فقط کلمات رو به زبان نمیاری. داری با فرهنگشون زندگی میکنی.
اما بیا با یه سوال باز این بحث رو تموم کنیم. همونطور که دیدیم تلفن هلو رو از دشت ها آورد و کرد هنجار جهانی. تکنولوژی زبان رو تغییر داد. وای فکر کن الان توی عصری هستیم که بیشتر ارتباطاتمون با پیام متنی و استوری و تماس ویدیوییه. ارتباطات غیر همزمان. با این همه تکنولوژی ما در حال خلق چه احوال پرسیای جدیدی هستیم که خودمون خبر نداریم؟
وای سوال خیلی خوبیه.
آیا ممکنه به خاطر این چت‌های سری کلماتی الان متولد بشن که 50 سال دیگه کاملا جای حلو رو بگیرن؟ زبان یه ارگانیزم زنده است و ما با هر دکمه سنت که میزنیم مسیر تکاملش رو تغییر میدیم. فکر کردم بهش واقعا هیجان انگیزه.